بله، همین حالا مثلا شما اخبار لبنان که تعقیب میکنید و میبینید که در لبنان چه اتفاقاتی میفته، مردم ایران و خارج از ایران، خود ماها، ما متوجه هستیم که جریانات لبنان و سوریه ها اون اخره میخواد منتهی بشه ایران. یعنی این رابطه خیلی خیلی ارگانیک با هم دیگه دارن. در نتیجه اون عدم ثباتی که دولت آمریکا حالا، یعنی دولت جورج بوش، چون میدونن که این دفعه میبازن و افرادی از حزب دموکرات میان سر کار، اینا میخوان در این 6 ماه آینده کارهایی بکنن و سفر بوش به خاورمیانه هم در این کانتکست، در این متن و بطن باید مورد بررسی و تحلیل قرار بده. بوش سفر خودش شروع میکنه به خاورمیانه، همین هنوز از آمریکا خارج نشده، آقای فؤاد السنیورا، دولت فؤاد السنیورا در لبنان که به اسم ائتلاف مارچ 14 در حال حاضر حکومت میکنن، دولت در دست اوناست و مجلس پارلمان لبنان، اینها در تضادی که با اپوزیسیون دارن، اپوزیسیون لبنان که سردستیشون یعنی بزرگتریشون همون حزب اللهه، اینا اومدن دست به دامن جورج بوش شدن و میگن که آقا شما از ما حمایت بیشتر نمی کنید، جریاناتی که در داخل عرشوات زورت می لبنان اتفاق می افته، خب ایران دست داره و شما به ما اون حمایتی که قرار بکنید اون حمایت رو نمی کنید. و خب جورج بوش هم گفته که ما تا آخر از شما حمایت بند کرد. یعنی در واقع سفر جورج بوش به خاورمیانه خیلی امکان داره که به طور رسمی مثل سال 1958 دولت لبنان رسما بیاد از آمریکا بخواد که مداخله نظامی بکنن در داخل لبنان.
بله.
یعنی رسمی بشه، یعنی اون وقت بگه آها چون شما از ما خواستید ما حالا مداخله میکنی، یعنی کاملا متفاوت خواهد بود از حمله نظامی آمریکا به افغانستان از طرف دولت افغانستان نبود. دولت افغانستان اون زمان اما دولت طالبان بود که شکست خورد و از بین رفت و حمله آمریکا به عراق هم از طرف دولت صدام نبود. دولت صدام دعوت نکرد که آمریکا بره.
کاملا تجاوز.
این دفعه آدم بیاد سال 1958 که کانوشامون رئیس جمهور لبنان بود و اون زمان شمعون از آیزنهاور رسما دعوت کرد که مداخله نظامی بکنه.
بله.
و مداخله نظامی کرد و یک سال جنگ داخلی بود در لبنان. این با جنگ داخلی بزرگ که بعدها شروع شد 15 سال طول کشید خیلی تفاوت داره. این که تو جورج بوش که حالا میره خاورمیانه هنوز در واقع آمریکا را ترک نکرده، سفرش رو شروع نکرده، دولت سنیورا میگه که ما علاقه داریم که آمریکا بیشتر توجه بکنه. البته اینا هنوز رسما آمریکا را دعوت نکردن که مداخله نظامی بکنه، ولی میگن که شما قرار بود به ما خیلی خیلی کمک بکنید، حمایت بکنید از دولت و از ارتش لبنان، چرا این حمایت رو از ما دریغ میکنید و به ما نسبت به ما کم لطفی میکنید؟ یعنی در واقع شرایط رو آماده میکنن که سنیورا بیاد رسما از دولت آمریکا بخواد که وارد نیروهای نظامی آمریکا وارد لبنان بشه. و شما میدونید در قانون اساسی لبنان رئیس جمهور این حق داره. رئیس جمهور لبنان میتونه از یک دولتی بخواد که مثلا مداخله بکنه یا مداخله نکنه، ولی در حال حاضر میدونی که ما رئیس جمهور نداریم در لبنان.
بله.
و قانون اساسی میگه وقتی که رئیس جمهور فعلا نیست، اون دوره کوتاهی که رئیس جمهور و پارلمان انتخاب نکرده، چون رئیس جمهور در لبنان برخلاف آمریکا از طریق پارلمان انتخاب میشه نه از طریق انتخابات مستقیم مردم به رأی دادن یک شخصی، مثل تقریبا کشورهای آلمان و اسرائیل و هندوستان که رئیس جمهور از طرف پارلمان اون کشورها انتخاب میشه، منتخب میشه. این که حالا در کشور لبنان ما رئیس جمهور نداریم، نخست وزیر داریم، این نقص وزیر در نبود رئیس جمهور میتونه از یک کشور خارجی اصلا دعوت بکنه برای مداخله. این که پروسیدوره که دقیقاً با آمریکاست، خیلی امکان داره که آمریکا را دعوت بکنه که داخل لبنان بشن و مداخله نظامی بکنن، چون ارتش لبنان یک ارتش بسیار بسیار کوچیکیه.
بله.
منتها این ارتش ساختمانش زوریست که دولت سوریه نمیتونه به این ارتش اعتماد بیشتر بکنه. درسته که فرمانده کل ارتش لبنان یک لبنانی مارونه، طبق قانون اساسی لبنان فرمانده کل باید یک نفر از مسیحی های مارون لبنانی باشه که همان آقای میشل سلیمانه که مورد محبوب هر دو طرفه، هم اپوزیسیون قبول داره هم دولت سونیارا، ولی پارلمان هنوز تشکیل نشده که به اصطلاح بیان راجع به این رئیس جمهور صحبت بکنن و آقای میشل سلیمانو دعوت بکنن که رئیس جمهور آینده لبنان بشه. با این همه اگر شما به ساختمان ارتش لبنان توجه کنید، میبینید که بله فرمانده کل یک مارون مسیحیه، ولی معاونیشون دو تا معاون داره، یکی سنیه یکی شیعه است. ستاد ارتشداران همیشه میره به اون فرقه دروزها، طرفداران جنبلات.
بله.
با این همه 35% سربازان و افسران داخل ارتش شیعه هستن. خب اگر این ارتش در این جریاناتی که بین حزب الله که اپوزیسیون رو رهبری میکنه و دولت سینیورا که از ائتلاف مارچ 14 تشکیل میشه، اگر درگیری اتفاق بیفته و ارتش مداخله بکنه، اگر ارتش به نفع مارچ 14 مداخله بکنه، یعنی ائتلاف مارچ 14، یعنی در واقع به نفع دولت فواد سینیورا، در همون روز که ارتش این مداخله رو میکنه به نفع فواد سینیورا، ارتش از بین میره. 35% سربازان و افسران در لبنان، در ارتش لبنان که بیشتر از ارتش زمینیه شیعه هستن، و خب عملا اون ارتش از بین میره. تا حالا که اینقدر بی‌طرفانه در کلیه شهرهای لبنان برخورد کردن، نه با اپوزیسیون طرفگیری کردن نه با دولت فواد سینیورا، فقط امنیت رو در بخشهای مهمی از لبنان در واقع به عهده گرفتن. اگر این ارتش بیاد مداخله بکنه، ارتش از داخل همون شب همون روزی که مداخله میکنه میپوکه و تقسیم میشه به همون گشره ها و سکت های مختلفی که از مذاهب مختلف اومدن و کلیت ارتش عراق و ارتش لبنان رو تشکیل میدن. این که خیلی اوضاع در لبنان به حدی به در آستانه انفجار قرار گرفته که هر آن ممکنه یک اتفاق بیفته و یک جنگ داخلی در لبنان دیگه اتفاق نمیفته. مردم لبنان به قول گزارشگر بسیار بسیار معتبر روزنامه ایندپندنت انگلستان آقای رابرت فیسک که نزدیک به 35 در بیروت زندگی میکنه، اصلا اونجا دیگه شده به اصطلاح تبعی لبنان و اونجا زندگی میکنه، خیلی کم میاد به لندن، ایشون در گزارش اخیرش نوشته که در لبنان هیچ گروهی، شیعه ها، سنی ها، مارون ها، مسیحی های ارتودکس، مسیحی های یونانی، هیچ کدومشون اینها ارامنه لبنان، علمانی های لبنان، همینشون رو نوشته، هیچ کدومشون علاقه ندارن جنگ داخلی بشه، به هیچ وقت حاضر نیستن به پایگاه های این سکت های مختلفی، فرقه های مختلف تبدیل بشن و جنگ داخلی در لبنان اتفاق بیفته، این امکان نداره. در نتیجه اگر جنگ داخلی در لبنان دیگه امکانش از بین رفته، پس آمریکا کوشش میکنه که به طور رسمی و قانونی مداخله نظامی بکنه. اونم اتفاق نمیفته مگر اینکه رئیس جمهور لبنان بخواد، ولی ما رئیس جمهور در حال حاضر نداریم، و نخست وزیر آقای فاطمی میره خیلی امکان داره آمریکا بخواد که بیاد داخل و بسیار مداخله نظامی بکنه.
و در ضمن شواهد چنین نشون میده که زمین چینی یا زمین سازی های چنین طرحی رو دارن آماده میکنن. به عنوان مثال این حرکت ناو جنگی کول به سمت لبنان و بیروت.
بله درسته. بله. اونجا به اونجا رسیده چون من اونقدر مطالعه میکنم. یک روزنامه آقای یوسف زاده یه روزنامه در داخل لبنان در شهر بیروت چاپ میشه.
بله.
به اسم السفیر. السفیر ارگان روزانه حزب کمونیست لبنانه. من سال هاست که این روزنامه رو بخش انگلیسیش و بخش عربیش رو همیشه مطالعه میکنم. این روزنامه خیلی وقایع رو قبل از اینکه اتفاق بیفته گفته و اتفاق افتادن رو عمدتاً، چون با اینکه خیلی اعضایشون کمن یک حزب بسیار بسیار درجه دو حساب میشه از نظر کمی، ولی کیفیت بالایی داره در گزارش دهی. شما میدونید که لبنان تنها کشوری است در خاورمیانه که اونجا هنوز مطبوعات شکوفایی خودشون رو مثل گذشته حفظ کردن.
بله.
در لبنان امروز 126-128 روزنامه هفتگی و روزانه چاپ میشه و تا اندازه زیاده، یعنی هیچ کشوری در خاورمیانه و هیچ کشوری در حتی اون بخش از آسیا تا میریم به هندوستان میرسیم این آزادی مطبوعات رو ندارن. کشور هندوستان داره، بعدن هم لبنان داره. شما وقتی که این روزنامه رو میخونید واقعا خوب میتونید تحلیل از اوضاع لبنان رو بر اساس این روزنامه ها و به کدوم روزنامه شما بیشتر اعتماد و اعتقاد دارید. من روزنامه السفیر رو میخونم. روزنامه السفیر همیشه در اپوزیسیون قرار گرفته و تحت شرایطی حتی از حزب الله هم دفاع کرده. در مخصوصا در جنگ سال 2006 حزب کمونیست لبنان از حزب الله در مقابل اسرائیل دفاع میکرد، ولی ضرورتا با سیاست های دیگر حزب الله موافق نیست. همین روزنامه این تحلیلی که من دادم به صورت بسیار بسیار فشرده گفته که چرا در محافظه‌کاران به این نتیجه رسیدن که در کشور لبنان امکان اون زنگ داخلی که سال 1975 شروع شد و سال 1990 تمام شد 15 سال زنگ داخلی بود، یکی از طولانی ترین زنگ های داخلی شاید کشورهای جهان باشه، ولی ایشون نوشته کشورهای خاورمیانه. دیگه مردم رو میخوان، مردم به هر گروه سیاسی به هر گروه مذهبی تعلق دارن، چیزی که نقطه مشترک دارن این که دیگه جنگ داخلی نمیخوان. اگر اینا جنگ داخلی نمیخوان، لردها هم اون خانها هم اون بالا که نشستن اون اربابان اون رهبران به اصطلاح اینا هم خود متوجه میشن که وقتی که ارتش تودهی خودشون ندارن کدوم جنگ داخلی. جنگ داخلی در لبنان خیلی خیلی امکانش اصلا به صفر نرسیده، ولی امکانش خیلی خیلی اومده پایین. در نتیجه این روزنامه تفسیر میده که خیلی امکان داره که در سفر اخیر جورج بوش دوباره جورج بوش برگرده و دولت سنیور رسما از دولت جورج بوش بخواد که مداخله نظامی بکنه و اشاره کرده به سال 1958 که رئیس جمهور لبنان اون زمان کامل شمعون برای اینکه ناصریستای لبنان و جنبش ملی رو در لبنان خرد و نابود بکنه دست به دامن آمریکا شد و آیزنهاور همون دکترین آیزنهاور معروف شد دیگه.
بله.
وارد لبنان شدن و ناصریستا و چپ‌ها را سرنگون کردن، از بین بردن، سرکوب کردن و در واقع لبنان رو به طلب خودشون کشیدن اون دفعه. با این همه لبنان در مقام مقایسه با تمام کشورهای خاورمیانه اون استقلال نسبی رو داشته، دموکراسی در اونجا تا هنوز هم پایداره و این روزنامه ها هر روز که منتشر میشن تا اونجا که من اطلاع دارم مورد حمله هیچ گروهی قرار نگرفتن.
کاملا. و در ضمن همونطور که اشاره شد تمام این درگیری ها چه در لبنان چه در فلسطین و چه در سوریه اگر پیش بیاد تمام نهایتا ختم میشه به ایران،
ختم میشه به ایران. روزنامه الصفیر نظرش اینی که هم سوریه هم لبنان، البته فلسطین رو اشاره نکرده، افغانستان و عراق، اینا عمدتا فعلی انفعالاتی که در این کشورها اتفاق میفته باید عاقلانه مورد بررسی قرار بگیره در متن و بطن رابطه با ایران.
دقیقا امیدواریم که این چند وقت هم سپری بشه تا این جمع دیوانه هم در هر دو طرف دست از چنین اعمالی بردارند و این تجاوز به مملکتون و کشورمون انجام نشه و بتونن مردم ما خودشون در یک فضای آزادتر و در یک فضایی بدور از این همه خشونت بتونن برای احقاق حق خودشون تلاش بیشتری بکنن. جناب پارسابناب، به پایان میخواستم در همین رابطه زمینه سازی تجاوز به ایران با این اعمال وحشیانه غیر انسانی حاکمین در ایران که دست قاصدین رو باز میذاره، به نامه یکی از دانشجویان عزیز از دانشگاه تبریز اشاره کنم و اون رو برای شما و شنوندگان عزیز بخونم تا هموطنان بدونن که ریشه های درد و زجر کجاست. یا غلامان فرومایه خودفروش یا جاهلان جانی سیاه‌پوش. در صورت این دانشجوی عزیز ما می نویسه که من دانشجوی دانشگاه تبریز هستم و یکی از دانشجویان مبارز و آزادی خواه به نام مهندس سجاد رادمهر که در حال فارغ التحصیل شدن بود در اسفند ماه سال گذشته که قرار بود جلسه دفاع از پایان نامه ایشان برگزار شود، این جلسه با دستور مسئولین حراست دانشگاه به دلایل نامعلومی لغو شد و به ایشان وعده داده شد که در اردیبهشت ماه جلسه دفاع از پایان نامه خود را برگزار نماید. بعد از رفت آمدهای زیاد توسط نامبرده و کاغذبازی‌های فراوان، جلسه دفاع از پایان نامه ایشان از طرف مسئولین 23 اردیبهشت ماه اعلام شد. ولی در 21 اردیبهشت دوباره لغو جلسه ایشان از طرف مسئولین اعلام شد. در روز یک شنبه 22 اردیبهشت ایشان در پاسخ به کارشکنی های متعدد مسئولین زیرفت در جلوی سلف دانشجویان بر روی زمین نشسته و مقوایی در دست داشت که روی آن چنین نوشته شده بود: دست نشینی و اعتصاب غذای تک نفره در پاسخ به کارشکنی مسئولین دانشگاه. لازم به توضیح هست که نامبرده هیچ بی‌نظمی انجام نداد، ولی دانشجویان با شعار حمایت حمایت از این اقدام وی حمایت کردند. پس از دقایقی نامه ای از ایشان به رئیس جمهور در بین حاضران پخش شد. پس از 30 دقیقه ایشان و جمع کثیری از دانشجویان به سمت مسجد دانشگاه حرکت کرده و در آن محل بست نشستند و تحسن کردند. لازم به ذکر است که در این بین دانشجویان وابسته به حراست و همچنین بسیجی ها حضور داشتند و با موبایل هایی که همه از یک جنس بود مشغول فیلم برداری از حاضران بودند تا بعد از شناسایی برایشان پرونده سازی نمایند. در مسجد دانشگاه بلافاصله رئیس حراست دانشگاه به نام عادلی و تنی چند از مسئولین حضور یافته و با ایشان با لحن بسیار تندی صحبت کردند، ولی ایشان با کمال متانت و ادب خواسته های قانونی خود را اعلام می کرد. در نهایت ایشان به همراه مسئولین از محل دور شده و برای گفتگو با هم مسجد را ترک کردند. در طی این 3 سال اخیر واقعا فضای دانشگاه به صورت کاملا نظامی در آمده و دانشجویان خودفروخته این نیز در بین دانشجویان دیگر مشغول جاسوسی و خبررسانی به حراست دانشگاه هستند. لازم به ذکر است که حراست دانشگاه تبریز سال گذشته برترین و کارآمدترین سازمان حراست در بین سازمان‌های کل استان را به خود اختصاص داد که برای مسئولین دانشگاه افتخار بسیار بزرگی محسوب می‌شد. سجاد رادمهر در حال حاضر وضعیت نامعلومی از نظر آموزشی دارد. در پایان نامه ایشان به احمدی نژاد آورده شده است. پاینده و سرفراز به امید ایرانی آباد و آزاد و مستقل. نامه سرگشاده در خصوص کارشکنی ها و نقض حقوق و قوانین از سوی مسئولین دانشگاه تبریز به ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای محمود احمدی نژاد. با سلام و آرزوی توفیق و بهروزی. این جانب سجاد رادمهر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز مراتب اعتراض خود را نسبت به لغو مکرر و بیدلیل غیرقانونی جلسه دفاع از پایان نامه خود از سوی مسئولین دانشگاه تبریز خدمت شما اعلام می دارم. جناب آقای رئیس جمهور، طبق ایضاح مستندات پنجم اسفند سال قبل داخل پرانتز 86 و پس از اتمام کلیه مراحل آموزشی اهم از تایید اساتید راهنما و مشاور گروه مربوطه و دانشکده مکانیک طبق نامه به شماره 39 خط کسری 796 مجوز برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه این جانب برای ساعت 11 روز دوشنبه 13 اسفند 1386 از سوی معاونت تحصیلات تکمیلی دانشگاه صادر شد. لیکن در روز مقرر درست 20 دقیقه پیش از آغاز جلسه با دستور مستقیم حراست دانشگاه این جلسه لغو گردید و مسئولین دانشگاه از ارائه هر گونه توضیحی در این خصوص امتناع کرده و مسئولیت این عمل غیرقانونی را بر عهده نگرفتند. پس از گذشت 2 هفته طی مراجعات مکرر به حراست و ریاست دانشگاه موفق به دریافت ابلاغ کتبی از معاونت تحصیلات تکمیلی دانشگاه دکتر ناظمی شدم که در آن نامه تعویق جلسه دفاعی نام برده طبق دستور مشاور رئیس دانشگاه آمده بود. با ابراز بی اطلاعی از سوی رئیس دانشگاه دکتر سرورالدین به سوی معاونت حراست دانشگاه آقای عادلی راهنمایی شده که با مراجعات روزانه در نهایت 1-2 روز مانده به عید ایشان دلیل لغو جلسه دفاعیه را مصلحت دانشگاه دانسته و اعلام داشتند که پس از تعطیلات عید بدون هیچ گونه مشکلی جلسه دفاعیه را برگزار نمایم و سال نوآوری و شکوفایی را به فرموده رهبر عظیم الشأن به امید نوآوری در افکار و شکوفایی در بینش و عمل مسئولین دانشگاه آغاز نمودیم. بعد ایشون در قسمت دیگه از این نامه اشاره میکنن که آقای رئیس جمهور، بیشک عدم برگزاری جلسه دفاعیه در طول این ترم در حکم اخراج آموزشی بنده از این دانشگاه میباشد. کمتر چیزی نزد خداوند عزیزتر از دادرسی مظلوم و احقاق حق وی می باشد. به ظن بنده که این چنین است و عدالت و نگرش اسلامی الزاماً چنین امری را لایق است. حال از شما به عنوان مقام اول اجرایی کشور خواهشمندم ضمن دستور بررسی موضوع بنده را در شرایطی که شما این نامه را می خوانید در حال اعتصاب قضای انفرادی برای دفاع از حقوق حقه خیش می باشم یاری نمایید. لازم به ذکر است که بنده تنها مسئولیت اعمال خود و این نامه سرگشاده را عهده‌دار هستم. با پوزش از تسطیع وقت، سجاد رادمهر، 22 اردیبهشت 1387 تبریز. قابل توجه مهرورزان تیغچش و دموکراسی خواهان بمب‌افکن و به امید روزی که جهان به دور از این همه دیو و دد باشد. خسته نباشید، سپاسگزارم و تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوش آرزو دارم.
شب و روزتون بخیر.
بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره اخبار و مسائل روز ایران و جهان، اعلامیه یا بیاننامه جمعی از فعالین کارگری درباره چگونگی وضعیت اقشار مورد ستم ملت ایران و به ویژه زنان و زحمتکشان با عنوان آنها چه میگویند ما چه میگوییم، تاراج و چپاول سرمایه های ملی و واگذاری آن به بیگانگان و خودی های داخلی به بهانه خصوصی سازی اقتصادی به سبک یلتسین پس از فروپاشی شوروی، انتخابات آمریکا و وضعیت کاندیداها نسبت به یکدیگر، تلاش هایی که برخی از دموکرات ها برای منصرف شدن هیلری کلینتون به عمل می آورند و نتایج این انتخابات بر شرایط و اوضاع جهان و به ویژه بر کشورمان ایران در این روزهای سخت، بخشی از نامه فیلیپ جرالدی با عنوان جنگ با ایران احتمالاً نزدیکتر از آنی است که شما فکر می‌کنید، درگیری‌های لبنان، عدم ثبات در انتخابات آمریکا و اهداف حکومتگران آمریکا در این چند ماه باقی مانده، سفر بوش به خاورمیانه در رابطه با تحلیلی از امکان خدعه و نیرنگ سینیوره و بوش مبنی بر تقاضای دولت لبنان به جهت مداخله نظامی آمریکا در لبنان به مانند سال 1958 تقاضای کامیل شمعون از آیزنهاور برای مداخله نظامی و تمامی این تحریکات و تحرکات در راستای تجاوز به ایران و با امید و آرزوی توجه هموطنان به این هشدارها پیش از بروز هر فاجعه، با توجه به زمینه‌سازی‌های ابلهانه حاکمیت در ایران و در همین رابطه زمینه‌سازی تجاوز بیگانگان با سرکوب‌ها و داغ و درفش‌ها، نامه یکی از دانشجویان دانشگاه تبریز توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.